رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. من نگار خورنگ از سپیدار سیستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت از پادکست های رادیو مالی دعوت کردیم از استاد محمد مهدی توکل صبا، مشاور رسمی مالیاتی و مدرس رسمی سپیدار سیستم، که تشریف بیارن. افتخار میزبانی ایشون رو داریم و میخوایم در مورد موضوعات خیلی مهمی صحبت بکنیم. استاد، درود بر شما.
سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. باعث افتخاره که در خدمت شما و عزیزان هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما و خیلی خوش اومدین و ممنون که تقبل زحمت کردین. دوستان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، جدیداً آیین‌نامه اجرایی ماده 95 مالیات‌های مستقیم یکی از مسائل و مهمترین مباحثیه که مشاغل و کسب و کارها باهاش مواجه هستند. به خاطر سطح اهمیتی که این موضوع داره، ما تصمیم گرفتیم در این پادکست به طور ویژه بهش بپردازیم و استاد به طور کامل به تحلیل این ماده خواهند پرداخت تا شما عزیزان بتونید تکالیفتون رو درست و به موقع و به بهترین شیوه انجام بدید. استاد بفرمایید برای ما در مورد این آیین‌نامه بگید و هر نکته‌ای که لازم شنوندهای گرامیمون در جریانش قرار بگیرن.
بله، خیلی ممنونم از شما. ما برای اینکه ورود کنیم به این بحث آیین‌نامه اجرایی ماده 95، بد نیست که ابتدا با خود این ماده آشنا بشیم و بدونیم که ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص چه موضوعی صحبت می‌کنه. ماده 95 در واقع به نحوه نگهداری اسناد و مدارک صاحبان مشاغل اشاره می‌کنه. البته که تمام شرکت‌ها هم باید با آیین‌نامه اجرایی این ماده آشنا بشن، چرا که بخشی از اونها متوجه این نوع اشخاص قرار میگیره. به طور کلی آیین‌نامه ماده 95 میاد جزئیاتی رو مشخص میکنه که مشاغل شامل چه گروه بندی هایی هستن و به فراخور قرارگیری در اون گروه ها لازم هست چه تکالیف مالیاتی رو انجام بدن. موارد دیگه هم در این آیین‌نامه ذکر شده، اهم از دستبندی صورت حساب های الکترونیکی، آشنایی با دفاتر قانونی، آیتم هایی که موجب رد دفاتر میشه. اینها مهمترین مسائلی هست که در آیین‌نامه اجرایی، ببینید نامش روش هست، آیین‌نامه اجرایی، یعنی میاد اون ماده قانونی رو بستش میده، توضیحش میده، تبیینش میکنه برای اینکه مؤدیان بدونند در چارچوب کاری خودشون کدوم وظایف و تکالیف رو دارند و باید اونها رو انجام بدن. این آیین‌نامه در آخرین نسخه خودش که 21.8.404 تغییرات عمده‌ای پیدا کرد، هم در گروه بندی مشاغل تغییرات عمده‌ای داشت، هم در بحث دفاتر الکترونیک، یکی از موضوعاتی که امروز تمامی شرکت‌ها با اون دست به گریبان هستند، باید موارد مربوط به اون رو بدونن. خود دفاتر الکترونیک در سال 404 کلی تغییر داشته که آخرین تغییرات اون هم در این پادکست انشاءالله مورد بررسی قرار میگیره تا عزیزان خیالشون راحت بشه. بعضی جاها دیده میشه که حسابدارها میگن دفاتر الکترونیک چیز سختیه، چیز عجیب و غریبیه. نه، اصلا اینطور نیست. اگر تا پایان این پادکست ما رو همراهی بکنن، بعد از اینکه قانون و مقرراتش رو بررسی خواهیم کرد، در مورد نحوه استفاده و ارسال دفاتر الکترونیک در سامانه مالیاتی هم صحبت میکنیم و البته برای دوستانی که از نرم افزار سپیدار سیستم هم استفاده میکنن، نکات جالبی رو ارائه میدیم تا بدونن چطور میتونن خروجی دفاتر الکترونیکشون رو به راحتی و در عرض چند ثانیه از نرم افزار مالیشون تهیه بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای توکل صبا، من الان کنجکاو شدم ببینم که گروه بندی مشاغل توی اصلاحیه جدید چه تغییراتی داشته، اگه برامون بگین ممنون میشم.
بله حتما. اولا راجع به کلیت گروه بندی مشاغل من توضیح خدمتون بدم. ما مشاغلمون به سه گروه تقسیم میشن، گروه اول، دوم و سوم. هر چقدر از سمت گروه اول به سمت گروه سوم بریم، سطح تکالیف مؤدیان کمتر میشه. یعنی مؤدی که در دستبندی گروه سوم قرار میگیره، نیازی نیست تکالیف گروه های بالاتر خودش رو انجام بده. البته راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر انجام بده چه اتفاقی میفته، اما الزامی به انجام این کار نداره. پس خیلی خوبه که مؤدیان ما توجه بکنن به این بخش که با توجه به نوع کسب و کارشون در کدوم دسته‌بندی و گروه بندی مشاغل قرار میگیرن تا دقیقاً بدونن کدوم تکالیف مرتبط با اون دسته از عزیزان هست. مشاغل گروه اول بر دو مبنا دسته‌بندی میشن: یک، نوع فعالیت; دو، حجم فعالیت. نوع فعالیت یعنی اگر شما شامل این دسته‌بندی هایی که خواهیم گفت قرار میگیرید، فارغ از میزان درآمدتون چه ابرازی و چه قطعی، باید تکالیف گروه اول رو انجام بدید. رویکرد دوم گروه بندی بر مبنای حجم فعالیت هست. ما در تعریف گروه اول هم در طبقه بندی بر اساس حجم فعالیت و هم در طبقه بندی بر اساس نوع فعالیت تغییر داشتیم. بهتر من یک بار برای عزیزان طبقه بندی گروه اول بر مبنای نوع فعالیت رو تشریح کنم. تمامی اشخاصی که جزء وارد کنندگان و صادر کنندگان باشند، دارای کارخانه واحد تولیدی باشند یا بهره بردار معادن باشند که دارای پروانه بهره برداری هستند، صاحبان هتل های 3 ستاره و بالاتر، صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی. یکی از تغییرات در همین بند هست. در متن قبلی آیین‌نامه اجرایی ماده 95 تا همینجا بسته می شد این بند، اما در متن جدید مصادیق ذکر شده فقط مربوط به امور انسانی است. یعنی اگر کلینیک تخصصی شما برای حیوانات باشه مشمول این بند قرار نمی گیرید، صرفا مربوط به امور انسانی. دسته بعدی صاحبان مشاغل صرافی هستند، فروشگاه های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت، مؤسسات حمل و نقل، اهم از موتوری، زمینی، دریایی و هوایی، تغییری که در اینجا وجود داره، قبلاً بندی داشتیم که در اون مؤسسات حسابداری، حسابرسی، انفورماتیک، مدیریتی، اینها در دسته‌بندی گروه اول قرار می‌گرفتن با هر میزان فعالیتی. اما در آیین‌نامه جدید این گروه به کلی حذف شدن. پس ما یه گروه داشتیم که حذف شد، یه بندی داشتیم که حذف شد و یک بندی داشتیم در مورد درمانگاه، زایشگاه، کلینیک تخصصی که صرفاً مربوط به امور انسانی شد.
بسیار خوب، پس گروه های مربوط به حسابداری، حسابرسی و انفورماتیک دیگه رسماً از گروه اول خارج شدن و اون تکالیفی که مربوط به گروه اول هست رو الزامی نداره که ارسال بکنن. استاد، شما لابلای حرفاتون گفتید که بر حسب نوع فعالیت و حجم فعالیت تقسیم بندی میشه. ممنون میشم که این قسمت رو هم بهمون بگید که چه تغییری کرده.
خیلی سوال خوبی هست و خوبه که در اینجا به این موضوع اشاره بکنیم. ببینید، همونطور که گفتیم دسته‌بندی های اشاره شده با هر میزان درآمدی جز گروه اول در دسته‌بندی مشاغل قرار می گیرن. اما بجز این 7 بندی که اشاره کردیم، چنانچه صاحبان مشاغل حجم فعالیتشون از یک میزان عبور بکنه، اونها هم در گروه اول مشاغل قرار می گیرن. نصاب قرارگیری در گروه اول مشاغل طبق آیین‌نامه اجرایی که در سال 404 ابلاغ شد، بیش از 45 میلیارد تومان برای کسانی است که عرضه توامان کالا و خدمات داشته باشند. خوبه که یه مقدار باز کنیم این موضوع رو. چه عددی به 45 میلیارد تومان برسه، اونها در گروه اول قرار می‌گیرند. چنانچه درآمد ابرازی 2 سال قبل اونها یا درآمد قطعی شده سال قبلشون به عدد 450 میلیارد ریال یا همون 45 میلیارد تومان رسیده باشه، در گروه اول قرار میگیرن. فقط یک شرط داره: درآمد قطعی شده سال قبل الزاماً باید برگه قطعیش تا پایان دی ماه به مؤدی یا وکیل قانونی او ابلاغ شده باشه. پس عزیزی که در دسته‌بندی مشاغل هستی، جز صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی، فروشگاهدارها قرار می‌گیری، اگر میزان درآمد ابرازی یا درآمد قطعی شما با همین شروطی که عنوان کردیم بیش از 45 میلیارد تومان باشه، باید تمامی تکالیف مربوط به گروه اول رو انجام بدید. این نصاب افزایش خیلی خوبی داشت. در آخرین تغییری که اعمال شده بود، مشاغلی که درآمد ابرازی اونها یا درآمد قطعی سال قبلشون دقیقا مشابه حالت قبلی، درآمد ابرازی دو سال قبل و یا درآمد قطعی شده سال قبل به شرط قطعی شدن تا پایان دی ماه سال قبل بیش از 30 میلیارد تومان باشه در دسته‌بندی گروه اول قرار می گرفتن. پس می بینید که یک افزایش 50% قانون برای این دسته از معدی‌ها اعمال کرده.
خیلی هم عالی و ممنون استاد بابت توضیحات خیلی خوبتون و ممنون از شنونده های گرامی که تا به این لحظه همراه ما در این پادکست بودن. دوستان یک استراحت و توقف کوتاهی داشته باشیم بین پادکست و برگردیم دوباره به بحثمون. دعوت میکنم ازتون که از سایت سپیدار سیستم دیدن بکنید. همین الان در حال حاضر ما تا 15% تخفیف برای مشتریان و غیر مشتریان ارائه دادیم. امیدوارم که در زمانی که شما این پادکست رو گوش میدین هنوز این تخفیف باقی مونده باشه که بتونید ازش استفاده بکنید. از صفحه وبینارها و سمینارهای ما حتما دیدن کنید. ما وبینارهایی با موضوعات جدید و بروز رو برای شما در این برگزار میکنیم. موضوع مورد علاقتون رو اگر دیدید به صورت رایگان ثبت نام کنید و آموزش ها رو دریافت کنید. خب برمیگردیم به گفتگومون با استاد توکل صبا. استاد شما در مورد گروه اول و تکالیفشون برای ما صحبت کردید. ممنون میشم که در مورد گروه دوم و سوم و تکالیفی که دارن به صورت خلاصه برای ما توضیح بدید و هر نکته‌ای که لازمه رو به شنونده‌های گرامی ما منتقل بکنید. خیلی ممنون از شما.
بسیار عالی. در گروه بندی دوم و سوم دیگه حجم فعالیته که مشخص میکنه معدی‌ها در کدوم دسته‌بندی قرار میگیرن. اگر شما میزان درآمد ابرازیتون باز در دو سال قبل یا درآمد قطعی شده سال قبلتون در بازه 150 تا 450 میلیارد ریال یعنی همون 15 میلیارد تا 45 میلیارد باشه در طبقه بندی دوم و گروه دوم مشاغل قرار میگیرید و تمام صاحبان مشاغلی که در گروه اول یا دوم قرار نگیرن یک معدی گروه سوم به شمار میرن. حالا با توجه به این که متوجه شدیم با توجه به نوع صنف و فعالیت و شغلی که داریم در کدوم گروه قرار میگیریم باید ببینیم چه تفاوت‌هایی داره نحوه انجام تکالیف. گروه اول باید بیشترین حد اطلاعات رو در اختیار سازمان امور مالیاتی بذاره و بالاترین سطح تکالیف رو داره. گروه اول عملاً تمامی تکالیفی که اشخاص حقوقی دارند رو الزام به اجرای اون داره. استثناءاتی هم وجود داره. به طور مثال، برای عضویت و ارسال صورت حساب‌ها در سامانه معدیان و در کارپوشه‌های تجاری اشخاص حقوقی با هر میزان فروش باید این کار رو انجام بدن و ملزم به عضویت در این سامانه و اظهار صورت حساب‌های خودشون در این سامانه هستند. اما برای صاحبان مشاغل این عدد در هر سال متغیر هست و اگر فروششون به اون عدد برسه از ابتدای فصل بعد ملزم به اجرای این قانون هستند. در گروه بندی اول مهمترین فیلدی که باید ارائه بشه صورت سود و زیان و ترازنامه هست. در صورتی که در گروه بندی دوم و سوم دیگه الزامی به صورت سود و زیان و ترازنامه نیست و به جای اون جدول اموال و دارایی ها، جدول موجودی های کالا جایگزین میشه و صورت درآمد و هزینه جای صورت سود و زیان رو میگیره. و اگر در گروه سوم باشن اموال و دارایی ها نیازی نیست، موجودی کالا هم نیازی نیست و فرمت درآمد و هزینه هم تبدیل میشه به خلاصه درآمد و هزینه که فرمت کوچیکتر جمع و جورتری هست برای اونهایی که در گروه سوم قرار میگیرن. یکی دو تا نکته هم بگم، تغییر نیست نسبت به آیین نامه قبلی اما نکات بسیار مهمی است. اگر شما صرفاً به ارائه خدمت مشغول هستید تمامی این نصاب‌ها نصف میشن، یعنی 45 میلیارد تومان میشه 22 میلیارد و 500 میلیون. بیش از این عدد اگر درآمد ابرازی یا قطعیتون باشه مشمول گروه اول هستید. به همین منوال نصاب‌های گروه دوم هم نصف میشه برای اونهایی که صرفاً ارائه خدمت انجام میدن. بحث بعدی در مورد کسانی هست که تازه فعالیت خودشون رو شروع کردن. به استثنای گروه اولهای با توجه به نوع فعالیت یعنی هفت دسته که عنوان کردیم، هتل سه ستاره، صرافی، وارد کننده، صادر کننده و غیره. اگر تو اون دسته بندی هستید، الزاماً از همون شروع به کارتون در گروه اول قرار میگیرید. اما اگر در این هفت دسته قرار نمیگیرید، به خاطر اینکه گفتیم درآمد ابرازی دو سال قبل یا درآمد قطعی شده سال قبل تعیین میکنه دیگه، کسی که تازه شروع کرده نه درآمد ابرازی دو سال قبل داره نه درآمد قطعی سال قبل داره، شما تا دو سال اول میتونید گروه بندیتون و تکالیفی که بابت اون انجام میدید رو خودتون انتخاب بکنید. این هم نکته ایه که خیلی از صاحبان مشاغل مخصوصا تازه تأسیس ها و اونا که در شروع فعالیتشون هست براشون ابهامه که ما در شروع به کارمون، شروع به فعالیتمون کدوم سطح تکالیف رو داریم، کدوم مسئولیت ها رو باید انجام بدیم، کدوم نوع اظهار نامه رو باید تا پایان خرداد ماه که معمولا وقت داریم ارسال بکنیم. این موضوع تفاوت‌های دستبندی مشاغل نسبت به آیین‌نامه قبلی بود و سعی کردم یکی دو تا از نکات کاربردی اون که باز تکرار می‌کنم تغییر نسبت به قبلی‌ها نبوده، یعنی اینکه صرفاً ارائه خدمت انجام بدید در آیین‌نامه قبلی هم بود، دو سال اول خودتون تعیین می‌کنید، این مورد هم همچنین، اما گفتم اشاره کنیم به این موضوع که بد نیست عزیزان از اون هم باخبر باشن.
خیلی هم عالی. استاد شما اول پادکست گفتین که هرچه به پایان نزدیک بشی متوجه رفع ابهامات این ماده خواهیم شد و به نظر من که تا به اینجا خیلی پادکست خوبی شده، امیدوارم شنوندگان عزیز هم رضایت خاطر داشته باشن. حتی من که حسابدار نیستم مفاهیم برای من خیلی واضح و شفاف شده الان. خیلی ممنون از شما بابت توضیحاتتون. اگه موافق هستین چند دقیقه هم در مورد دفاتر صحبت بکنیم و برامون توضیحات لازم رو در مورد تغییراتی که توی این آیین‌نامه ارائه شده بهمون بگید. خیلی ممنون.
حتما، خیلی سوال خوبی کردین. تغییر در بحث دفاتر یکی از موضوعاتیه که در سال 404 برای اولین سال داره اعمال میشه و دیگه تمام اشخاص حقوقی هم با این موضوع دست به گریبان هستن. دوستانی که تو حوزه مالی فعالیت میکنن میدونن سالهای قبل دفاتر کل و روزنامه به عنوان دو دفتر قانونی با چه مشکلاتی باید تحریر میشد، موضوعاتی که باعث ردی دفاتر میشد، همه اینها باید رعایت میکردن و نحوه اصلاح که همه اینها در آیین‌نامه قبلی بود در آیین‌نامه جدید هم هست، برای اینکه کماکان در سال 404 ممکنه برخی از مودیان هنوز دفاتر فیزیکی داشته باشن، اما بالای 90% مودیات دیگه دفاتر فیزیکی ندارن و باید در قالب دفاتر الکترونیک تکالیف خودشون رو انجام بدن. قبل از اینکه بحثش رو شروع کنم، این نوید رو به شما میدم تا چند دقیقه دیگه کلی از ابهامات ذهنیتون رفع میشه و میبینید که ارسال دفاتر الکترونیک کار بسیار بسیار ساده‌ای هست. سازمان امور مالیاتی به دلیل مکانیزه شدن سیستم‌ها، رسیدگی‌های سیستمی، حسابرسی‌های سیستمی و همچنین جلوگیری از اسراف حجم بسیار زیادی از منابع، کاغذ، درخت، چوب، اومد دفاتر فیزیکی رو جایگزین کرد با دفاتر الکترونیک. حتما خودتون درگیر این موضوع بودید که دفاتری رو که به ممیز تحویل میدادیم صرفا یک شماره دفاتری رو از روش بر می داشت و بخش عمده این دفتر به صورت نانوشته باقی میمون. نانوشته نه اینکه معدی ننوشته باشه، با توجه به وجود نرم افزارها و سندهای کل یا تجمیعی که صادر می کردن، معدی 10 صفحه 15 صفحه ابتدای دفاتر رو می نوشت و فرض کنید در یک دفتر 100 برگی یا 50 برگی که پلم کرده بود، ما بقیه اون ورقها و کاغذها بلا استفاده می موندن. ممیزها هم ایرادی بهشون نبود که فقط شماره اون دفاتر رو می دیدن، چرا که تمام گزارشات رو معدی از نرم افزار مالی خودش می گرفت و در اختیار او قرار می داد. نیاز زیادی به بررسی دفاتر وجود نداشت. به همین دلیل دفاتر فیزیکی جایگزین شدن با الکترونیک ها. دلیل دیگری هم وجود داره، به خاطر اینکه قرار هست به سمت شفافیت مالی برن شرکت ها. در بحث موارد قانونی به شما خواهم گفت که این بازه های زمانی برای ارسال دفاتر کوتاه و کوتاه‌تر خواهد شد، برای اینکه همه شرکت‌ها اصطلاحاً به سمت تک دفتر شدن برن، دفتر دومی وجود نداشته باشه که این موضوع به پویای اقتصاد کشور هم کمک خواهد کرد. اون دسته از معدیانی که شروع سال مالی اونها تا پایان اسفند ماه سال 403 بوده، توجه بفرمایید، شروع سال مالیشون تا پایان اسفند سال 403 بوده. در آیین‌نامه اجرایی میگه این دسته از فعالان اقتصادی تا پایان آذر ماه 404 فرصت ارسال داشتند و یا تا 4 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل یا حقوقی ها، یعنی ماده 100 یا 110. با توجه به اینکه زیرساخت اینترنت و زیرساخت سامانه هنوز کامل آماده دریافت این دفاتر نبود، این موعد تا پایان آذر ماه تا پایان بهمن ماه در ابلاغیه جدید تغییر کرد. پس میتونیم بگیم اونهایی که سال مالیشون در 403 بوده تا پایان بهمن یا 4 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه زمان دارن. برای سال 404 که عرض کردم بالای 90% فعالان اقتصادی از نوع اشخاص حقوقی یا گروه اول باهاش دست به گریبان هستن و سر و کار دارند، در ابتدا برای 6 ماهه اول 404 تا پایان دی ماه زمان بود که این موعد تا 20 اسفند 404 تمدید شد. یعنی شما 21 اسفند امکان ارسال اسناد 6 ماهه اولتون رو به سامانه دفاتر تجاری نخواهید داشت و ددلاین شما برای ارسال دفاتر الکترونیک 6 ماهه اول تا 20 اسفنده. شاید این سوال براتون پیش بیاد که 6 ماهه دوم چطور؟ آیا اون رو هم بازه مشخص شده؟ ببینید، موارد قانونی برای بازه انتهای سال متفاوت خواهد بود. مثلا در سال 404 برای 6 ماهه دوم تا موعد انقضای تسلیم اظهارنامه برای حقیقی ها یا حقوقی ها زمان دارید. یعنی اگر طبقه بندی گروه اول هستید، شما یک صاحبان مشاغلی به شمار میرید که جز ماده 100 هستید. اگر موعدتون تمدید نشه تا پایان خرداد ماه زمان ارسال اظهارنامه دارید. ببینید، گفته موعد انقضای تسلیم اظهارنامه. یعنی چی؟ یعنی اگر ارسال اظهارنامه شما رو تا پایان خرداد هست، تا 15 مرداد، تا پایان مرداد تمدید بکنن، شما تا اون موقع زمان ارسال دفاتر رو خواهید داشت. برای اشخاص حقوقی هم طبق ماده 110 اونها 4 ماه پس از پایان سال مالیشون باید اظهارنامه‌های مالیاتیشون رو بدن، پس تا اون موقع زمان خواهند داشت. این موعدها در سال 405 کوتاه‌تر میشن. برای سال 405 شما ارسال دفاتر هر 3 ماهتون رو 2 ماه پس از پایان اون 3 ماه مهلت ارسال دارید. استثنای اون 3 ماهه آخر یا فصل زمستونتون خواهد بود که اون رو تا موعد انقضای تسلیم اظهارنامه ها زمان خواهید داشت. اما برای سال 406 شرایط کمی متفاوت میشه. در سال 406 شما دفاتر هر ماهتون رو باید ارسال کنید. برای ارسال دفاتر هر ماه فقط 2 ماه فرصت دارید که ارسال رو انجام بدید و برای ماه آخر تا موعد تسلیم اظهارنامه هاتون زمان خواهید داشت. پس 404، 6 ماهه اول 20 اسفند، 6 ماهه دوم موعد انقضای تسلیم اظهارنامه. 405، هر 3 ماهه 2 ماه زمان داریم بعد از اون، 3 ماهه آخر تا موعد تسلیم اظهارنامه. 406، هر 1 ماه رو 2 ماه فرصت داریم ارسال کنیم و صرفاً برای ماه آخر تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ها زمان خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنون استاد بابت توضیحاتتون. اگر امکان داره در مورد ارسال و بارگذاری دفاتر و تغییراتی هم البته که دارن برامون توضیح بدین ممنونتون میشیم.
حتما. من توجه شنوندگان رو به صورت ویژه به این بخش پادکستمون جلب میکنم، چون که خیلی از نکات اجرایی رو ما در این بخش اشاره خواهیم کرد. شما برای ارسال دفاترتون 2 رویکرد رو میتونید داشته باشید. یا ریز اسناد حسابداری رو ارسال بکنید. نحوه ارسالش هم در سایت مای تکس یا همون سامانه الکترونیک مالیات من میتونید وارد بشید، قسمت سامانه دفاتر تجاری، و اونجا بارگذاری رو انجام بدید. حالا یا میتونید تک تک اسناد حسابداریتون رو بارگذاری بکنید که در این حالت یک سری اطلاعات و فیلدهایی رو از شما میخواد، یا میتونید اسنادتون رو به صورت تجمیعی ارسال بکنید. اگر شما بخواید ریز اسناد رو ارسال کنید، یعنی حالت اول، باید حساب کل، معین، شرح و مبلغ اسنادتون ابراز بشه. اما اگر از قالب تجمیعی استفاده بکنید که خود آیین‌نامه هم اجازه انجام این کار رو داده، به شرط داشتن نرم افزار مالی و اینکه در زمان رسیدگی دستورالعمل کار با این نرم افزار رو به ممیز خودتون ارائه بدید، میتونی اگه نرم افزار داری در قالب تجمیعی دفاتر الکترونیکتون رو ارسال کنید. وقتی قالب تجمیعی میشه، دیگه نه حساب معین از شما میخواد، نه شرح اسناد از شما میخواد. به طور نمونه، اگر شما صندوق، تنخواه، بانکتون در یک ماه گردش داشته، نه نیازی به تفصیل این حساب ها دارید، نه نیازی به خود این معین ها هست. تجمیع اونها در سطح کل، یعنی موجودی نقد و بانک شما به هر میزان در بازه ماهانتون بدهکار یا بستانکار شده باشه یا میتونه هر دو باشه، در یک رکورد بدهکار و بستانکار، یک رکورد بدهکار و یک رکورد بستانکار اون در سند تجمیع شما خواهد بود. بذار اون چیزی که تو ذهنتون هست رو الان برات باز کنم. آیا با سپیدار میتونم این کار رو انجام بدم؟ به راحتی. شما کافیه بعد از اینکه فرایند 6 ماهتون رو انجام دادید، اسناد حسابداریتون رو از وضعیت موقت به دائم تبدیل کنید و سپس از قسمت صدور سند کل اقدام به صدور سندهای تجمیعی بکنید. به همین سادگی شما بابت 6 ماه خودتون سندهای تجمیعی دارید. در اینجا پیشنهادی بهتون میکنم که حتما سند افتتاحیه رو از سایر سندهای فروردین جدا کنید. یعنی سند فروردین یک سند افتتاحیه بشه در قالب سند کل و از سند پس از افتتاحیه تا پایان 31 فروردین بشن یک سند کل، که ما روند این رو به صورت کامل در دوره‌های جامعه سپیدار آموزش میدیم و حتی شما میتونید از واحد پشتیبانی هم بابت انجام این موضوع کمک بگیرید. پیشنهادم به شما این هست: افتتاحیه رو جدا کنید، یعنی برای 6 ماه اول شما عملاً 7 سند حسابداری خواهید داشت، یک سند افتتاحیه و 6 سند تجمیعی برای هر ماه. و نکته بعدی، سعی کنید اکسل های جداگانه بارگذاری بکنید. هیچ ایرادی نداره شما 7 ماهتون رو سند کل یه دونه صادر کنید و اون یه دونه سند رو ارسال کنید، اما پیشنهادم به شما این هست که بابت هر سند کل یک خروجی اکسل تهیه کنید و بارگذاری کنید در سامانه. هم قالب فایل میتونه اکسل باشه، هم CSV باشه. قبلا میگفتن بالای 1000 رکورد حتما باید CSV بگیرید. این محدودیت تو سامانه حذف شد، یعنی بیشتر از 1000 رکورد رو هم میتونید در قالب اکسل بارگذاری کنید. پس شما به همین راحتی سند حسابداریتون رو تبدیل به سند کل میکنید با این الگویی که گفتم. سپیدارهاتونم اگر دارید از سپیدار استفاده میکنید، به آخرین نسخه بروز رسانی بکنید تا تمامی تغییرات، اهم از همین امکان تهیه خروجی دفاتر بر مبنای اسناد کل، به اون اضافه شده باشه. و نکته آخر که شاید برای برخی مهدی ها پیش اومده باشه، من این روزها خیلی میبینم وقتی که وارد سامانه دفاتر تجاری میشن شرکت ها، شماره کد رهگیری پلمپ دفاترشون رو نمایش نمیده، یا پلمپ دفاترتون رو تا مرحله آخر پیش نبردید سال گذشته، چون سال قبل اولین سالی بود که دفاتر الکترونیک پلمپ میشد و یه مقدار فرآیندش با دفاتر فیزیکی متفاوت بود. حتما برید در سایت پلمپ، در سامانه مربوط به پلمپ دفاتر، کد رهگیری پلمپتون رو بزنید، مطمئن بشید که وضعیتش شده باشه پایان عملیات پلمپ. ممکنه در مرحله امضای الکترونیک هنوز مونده باشه و شما امضاشو انجام نداده باشید. بعد از اینکه مطمئن شدید پایان عملیات پلمپ هست، همین امروز که این پادکست رو میشنوید، حتی اگر هنوز دفاترتون آماده نیست، وارد سامانه بشید ببینید اون کد رهگیری نشسته اونجا یا نه، که به روزهای آخر نیفته. اگر کد رهگیری در اونجا قرار نداشت، میتونید با سازمان امور مالیاتی در مورد اون صحبت کنید تا مشکلتون رو حل کنن.
خیلی ممنون استاد بابت توضیحات شفاف و بسیار خوبی که ارائه دادید. من به شخصه لذت بردم و امیدوارم که دوستان عزیزی هم که ما رو همراهی کردن اطمینان خاطر و رضایت خاطر داشته باشن. استاد در مورد دورهای جامعه گفتن، من بهتون پیشنهاد میکنم همراهان گرامی که از آکادمی سپیدار سیستم دیدن بکنید، کما اینکه استاد توکل صبا هم از مدرسین درجه یک ما هستن و اونجا دوره هاشون هست به همراه اساتید دیگه با موضوعات مختلف. حتما دیدن بکنید. دوره های رایگانی رو آکادمی سپیدار جدیدن برای شما تدارک دیده که میتونید از اونها بهره ببرید و دوره های دیگر رو هم مشاهده بکنید. برای بحث ارسال دفاتر هم استاد در مورد سپیدار گفتن، به خوبی اشاره کردن، حتما درخواست دموی خودتون رو ثبت بکنید و محیط سپیدار رو از نزدیک ببینید و این راحتی کار و امکاناتی که داره رو از نزدیک ببینید و با امکاناتش آشنایی پیدا بکنید. کافیه که به سایت سپیدار سیستم مراجعه کنید و درخواست دمو و مشاوره رایگان رو ثبت بکنید. برمیگردیم به گفتگو. اونا فکر میکنم که به انتهای گفتگو نزدیک شدیم و نمیخوایم بیشتر از این وقت استاد و وقت شما عزیزان رو بگیریم. ممنون میشم که استاد یک جمع‌بندی رو برای ما داشته باشید، اگر نکته تکمیلی یا مبحثی باقی مونده رو به ما ارائه بدید و کم کم پادکست رو به پایان برسونیم.
ممنونم از شما. برای جمع‌بندی انتهای بحث یک سری پیشنهادات و توصیه‌هایی به دوستان دارم که بد نیست اینجا به اونها اشاره بکنیم. حتما سعی بکنن زودتر جمع‌بندی دفاترشون رو انجام بدن، به روزهای آخر موکول نکنن که سامانه دچار اختلال نشه، کند نشه. و اگر نرم افزار مالی خاصی هم ندارن یا فعلا نرم افزارشون امکان تهیه خروج دفاتر نداره، هیچ ایرادی نیست. اونها میتونن وارد سامانه دفاتر تجاری بشن و قبل از مرحله بارگذاری امکان دانلود فایل نمونه دارن که اکسل مورد پذیرش سامانه در اختیارشون قرار میگیره. هر نرم افزار حسابداری باشه گزارش اسناد رو در قالب اکسل حداقل به اونها خواهد داد و میتونن از خروج نرم افزارشون فایل ها رو انتقال بدن، رکورد ها رو انتقال بدن به اکسل قالب سامانه و اون رو هم دریافت بکنن. پس الزامی نیست اگر شرکتی الان فرص زمانی داره یا محدودیتی برای انجام هزینه کردن برای نرم افزار مالیش داره، به راحتی میتونه خروجی اسنادش رو بگیره و از قالب آماده‌ای که در سایت پیش بینی شده استفاده کنه و بارگذاری فایل‌هاش رو انجام بده. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمت شما دوستان بودم. مرسی از همگی، روز خوش.
بسیار خوب، خیلی ممنون استاد و مرسی از شنونده های گرامی. به نظر من تجربه بسیار خوبی بود. بخواییم که از همینجا ازشون قول بگیریم که در اپیزودهای بعدی هم مهمان ما باشن و از مطالب و بیاناتشون استفاده بکنیم. همراهان گرامی، به آخر پادکستمون رسیدیم. همراه ما در رادیو مالی سپیدار سیستم بمونید. اگر سوال یا دیدگاهی دارید حتما در بخش دیدگاه ها با ما در میون بذارید. ما سوالات و دیدگاه های شما رو با اساتید حتما در میون خواهیم گذاشت و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار.